بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا این عبارت رو پیدا بکنید، و لعجل ما ذکرنا، تا سر و دعوا یه لحظه با من باشید. مرحوم شیخ سه تا فرع فقهی مطرح میکنه. سه تا فرع فقهی، ما اول این سه تا فرع فقهی را ذکر میکنیم، توضیح میدیم مفصل، بعدم میگیم چرا این سه تا فرع فقهی را ذکر کرده. چرا؟ بریم سراغ فرع اول. گم نشید. اگر یه شخصی وارد فرع اول شدم، مسئله اول، اگر یه شخصی یه پولی میده به شخص دوم و ایجوری بهش میگه اشتره بهی لنفسک طعامن، با این پول یه طعامی برای خودت بخر، این خریدن طعام در سه صورت جایزه. فرع اول اومد دستتون، یه شخصی یه پولی میده به یک شخص دومی، بعد ایجوری بهش میگه، میگه اشتره بهی لنفسک طعامن، با این پول یک طعامی برای خودت بخر. این خریدن طعام در چند صورت جایزه؟ سه صورت. صورت اول، صورت اول اذن در اقتراض قبل از شراء. شراء بگید. اذن در اقتراض قبل از شراء. یه بار میگید من چی گفتم تا توضیح بدم؟ اذن در اقتراض قبل از شراء. یعنی چی؟ یعنی این نفر اول که یه پولی میده به نفر دوم، میگه با این پول یه طعامی برای خودت بخر، این نفر اول در حقیقت داره به نفر دوم اجازه قرض گرفتن مال میده. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه اون نفر دوم طعام بخره، این نفر اول داره بهش اجازه میده که این پوله را از طرف من قرض بگیر. قرض که گرفتی میشی مالک پول، مالک پول که شدی با این پوله چی بخر؟ طعام بخر. در این صورت جایزه. یعنی اگر قرینه‌ای در کار باشه که این شخص اول داره این ماله را قرض میده به شخص دوم قبل از خریدن شخص دوم، یعنی تنوز شخص دوم طعام نخریده، شخص اول این پوله را قرض میده به شخص دوم، قرض که داد شخص دوم میشه مالک پول، مالک پول کشو میره طعام میخره. این صورت اول، این جایز. صورت دوم اذن در، صورت اول میگید تا جگر من خنک بشه، اذن در اقتراض مال قبل از شراء. یعنی شخص دوم قبل از اینکه بخره، شخص اول بهش اجازه میده که این پولا رو به عنوان قرض برداره، میشه مالک پول، بعد میره طعام میخره. این صورت اول، اینجا خریدن جایز. صورت دوم حفظ بشید، اذن در اقتراض مال بعد از شراء. یه بار میگی اذن در اقتراض مال بعد از شراء. این دیگه یعنی چی؟ یعنی این که این نفر اول که پول میده به نفر دوم که برای یه طعامی برای خودش بخره، نفر دوم میره طعام میخره، این طعام رو در حقیقت برای کی میخره؟ نفر اول، برای صاحب پول. طعام رو برای کی میخره؟ نفر اول. بعد از اینکه نفر دوم طعام خرید، این نفر اول این طعام رو قرض نفر دوم میده. یعنی قرینه وجود داره که نفر اول این طعام رو بعد از خریدن قرض میده به کی؟ به نفر دوم. اینجا خریدن چیه؟ جایزه. فرق بین این دوتا که حل شد. فرق بین این دوتا صورته. صورت اول نفر اول چی را قرض میده به نفر دوم؟ پوله. اونان کی قرض میده؟ قبل از خریدن. ولی صورت دوم نفر اول چی را قرض میده به نفر دوم؟ طعامه. اونان کی قرض میده؟ بعد از خریدن. صورت سوم اذن در استیفاء دین با مال. فکر کنم بتونید بگید اذن در استیفاء دین با مال. ما هشین اشکال گرفتن، اگر شیخ انصاری به جای استیفاء گفته بود وفا بهتر بود، حالا اشکالی ندارد. یه بار سومی رو میگید اذن در استیفاء دین با مال بعد از شراء. بعد از شراء یعنی چی؟ یعنی این که نفر دوم میره با پول نفر اول طعامی میخره، طعامی میخره ولی بر ذمه. بر ذمه یعنی چی؟ یعنی طعام را از یه نفر میخره، خودشو مقروض فروشنده طعام میکنه، درسته؟ وقت نفر اول به نفر دوم اجازه میده که اون بدیهی که برگردنشه را از چی بده؟ از این ماله. میفهمی چی دارم میگم؟ نشد؟ نگاه کنید؟ بله؟ بله دیگه، برای پرداخت. یعنی نفر دوم میره طعامه رو میخره، شد آقا جان طعامه رو میخره، پس الان مقروض شد، قرض برگردنشه. یعنی نگو قرض برگردنشه، پول طعامه میاد برگردنش، میشه معافی ذمه. پول طعامه باید میاد رو گردنش، باید وفا کنه، باید بده دیگه. وقت نفر اول به نفر دوم اجازه میده که وفای بدینش کنه از پوله، در این صورت خریدن جایزه. این فرع اول. شیخ انصار بناشو چند تا فرع مطرح بکنه؟ سه تا. سر این که مطرح کرده میرسیم انشاءالله. این فرع اول. من خیلی 30 ثانیه فرع اول رو براتون تکرار بکنم. 30 ثانیه. 30 ثانیهش اینه. یک شخصی یک پولی میده به شخص دوم. یک شخص یه پولی میده به شخص دوم، وقت به شخص دوم میگه اشتر بهی لنفسه که تعامن، با این پول یه تعامی برای خودت بخر. این خریدن تعام در سه صورت جایزه. صورت اول اذن در اقتراض مال قبل از شراء. دو اذن در اقتراض تعام، نه مال، تعام بعد از شراء. اذن در استیفاء دین بعد از شراء. یعنی نفر اول به تو که نفر دوم پول داده که طعام بخری برای خودت، تو رفتی طعام خریدی، قیمت طعام مونده بر ذمه‌ت، پس الان مدیون فروشنده طعامی. وقت نفر اول به تو اجازه میده که دین تو وفا کنی با چی؟ با این ماله. این فر اول. فر دوم
تو قسم دومش که میگه اقتراض در طعام، میگه برو برای خودت
بخر،
چطور اینجا میره برای صاحب پول
میخره؟ خب برای خودت که نمیشه که. چرا؟ پول از جیب شخص اول بره، متاع بیا تو جیب شخص دوم. غلطه این، و توجیه کنیم. این فرع اول. متوجه نیست؟ بله، هم صورت دوم هم صورت سوم بعد از شراءه. نیاورده که اون عقد چیه و داخل در یکی از عقود بکنیم. سلیسترینش وکالت به عنوان استیفاء دین. این فرع اول دیگه نمیگن استیفاء دین به چه عنوانه. این فرع اول. فرع دوم قبلا اگر یادتون باشه گفتیم، قبلا مرحوم شهید فرموده بود این پولی که در معاتات به دستت میاد، این پول رو نمیشه بابت خمس، بابت زکات، بابت ثمن قربانی داد. یادتونه؟ مثلا بابت ثمن قربانی داد. مثلا شما یه معاملی با یه شخصی میکنی، یه گوسفند میدی به اون شخصه، 100 تومن پول میگیری به صورت معاتاتی. الان 100 تومن پول ما دست تو، اگر تو خمسی برگردنت حق نداری این 100 تومن رو بابت خمسی که برگردنت بدی. اگه زکاتی برگردنت حق نداری این 100 تومن رو بابت زکات بدی. اگه این 100 تومن گرفتی حق نداری این 100 تومن رو بدی قربانی، قربانی رو بخری و بکشی. اینم فرع دوم. این که دیگه ساده است، قبلا داشتیم. فرع سوم بنا شد شیخ چند تا فرع مطرح بکنه؟ چند تا؟ سه تا. فرع اول دوم گذشت، فرع سوم. فرع سوم اگر یک کسی یک کنیزی رو هبه می کند به یک شخصی، میگه کنیز بله هبه برای شما. یا اگر یه شخصی تصرفات در یه کنیزی رو مباح میکنه برای یک شخصی، همه یه تصرفات بر اون شخص دوم مباشرت با کنیز جایز نیست. بله حتی هبه مباشرت با او جایز نیست. اینو فرع سوم. حالا مرحوم شیخ انصاری این سه تا فرع رو مطرح کرده. سرش چیه؟ سرش اینه که میخواد بگه این سه تا فرع شاهد بر اینه که قانون الناس و مسلطون علی اموالهم همه جا به درد نمیخوره. کسی نیاد بگه که الناس مسلطون علی اموال معنیش ده که مردم سلطه دارن بر اموالشون، پس هر کاری با اموالشون میتونن انجام بدن، هر کاری که میتونن انجام بدن پس میتونن تصرف طرف مقابل در مال بکنن جایز، همه تصرفات میتونه بشه جایز، حتی تصرفاتی که متوقف بر چیه؟ ملکه. نه خیر، الناس مسلطون علی اموال دیگه بردش این مقدار نیست. غرض از ذکر این سه تا فر اینه. بس اون فر آخر نگاه کنید، این آقا کنیزی میده به شخص دوم، تمام تصرفات شخص دوم رو در این کنیزه میکنه مبا به استناد الناس و مسلطون علی اموالهم، ولی به صرف ابای تصرف مباشرت اون آقا در کنیزه جایز نیست. چرا؟ چون لا وطی الا فی ملکه. تمام شد. شیخ چند تا فر مطرح کرد؟ سه تا. غرضشی بود؟ بگه که الناس مسلطون علی اموالهم در همه جا کارساز نیست. خب حالا اختلاف دیگه اینها، اینا طبق مبنای مرحوم شهید و مرحوم علامه هست. اینا رو بخوانیم ببینیم به کجا میرسه. حالا برای هم مباحثت چی میگه اول؟ شما دو تا کار انجام میدی برای هم مباحثت. یک، اول این سه تا فرع فقهی رو کاملا برای هم مباحثت توضیح بدی. بعد از که کاملا توضیح دادی، سر این که شیخ این سه تا فرع رو ذکر کرده براش بگی. اینا رو بخونید تا برسیم به اشکال. ولعجل ما ذکرنا، این ولعجل ما ذکرنا سر مطرح کردن این سه تا فرعه. و به خاطر چیزی که ذکر کردیم ما، همه رفقا بالای ما ذکرنا بنویسید الناس مسلطون علی اموالهم، یه ویرگول بذار، الناس مسلطون علی اموالهم تصرف متوقع قفه بر ملک راه صحیح نمی کند. یه بار میگه چی نوشتید؟ اگه نگاه نکنی و بگی که خیلی عالیه، الناس مسلطون علی اموالهم تصرفات متوقفه بر ملک جایز نمی کنه. میگه به خاطر این سرح المشهورو تصریحی کرده است مشهور، برو بالاتر از مشهور بیه بیرون، بل قیل لم یوجد خلافون، بلکه گفته شده است موجود نشده مخالفتی. این از مشهور رفت بالاتر، مسئله اجماعیه. تصریح کرده است مشهور، بلکه گفته شده وجود پیدا نکرده از مخالفتی، بالای خلافون مخالفت، اصلا مخالفی نیست در این مسئله. تو چی؟ فی انهو فرع اول، فی انهو فرع اول، فی انهو مخالفتی وجود ندارد، لم یوجد خلافون یافت نشده از مخالفتی در چی؟ در این، فی انهو در این که مکلف، یه مکلف در نظر بگیرید، زید مکلف لو دفع الى غیره مالن، اگر دفع کند به غیر خود مالی را، مکلفی است به یک شخص دوم یک مالی را میده، لو دفع الى غیره، اگر دفع کند مکلف به غیر خود یک مالی را، غیرهی میخوره به مکلف، و قاله، و قاله کی؟ مکلف. آفرین. این مکلف به یک شخص دوم یک مالی میده، و وقتی این مکلف اینجوری میگه ها، میگه اشتره بیهی لنفسکت تعامن، بخر تو بیهی به واسطه این مال، بخر تو برای خودت تعامی را. شخص اول یه پولی میده به شخص دوم، میگه یه تعامی رو با این پوله بخر. من غیر یه لحظه، در چند صورت شخص دوم اگه تعام بخره جایزه؟ سه صورت. صورت اول چی بود؟ اذن در اقتراض مال قبل از شرا، یعنی قبل از اینکه نفر دوم با این پول مالی بخره، تعامی بخره، این نفر اول به نفر دوم اجازه داده که این مال رو برداره به عنوان قرض، وقت مالکش میشه بعد بخره. حالا ما خواهد بگه صورت اول نباشه، دوم نباشه، سوم نباشه. فقها گفتن اگر تو این اشتر بیل نفسه که تمام صورت یک و دو سه نباشه، باطل خریدن. من غیره ما خواهد صورت اول خارج بکنه، گیش که نیستید که. صورت اول چی بود؟ اذن در اقتراض مال قبل از شرا. حالا میگه این نباشه، من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء، بدون قصد کردن، بدون قصد کردن کی؟ مکلف. آفرین آفرین، مکلف. بدون قصد کردن مکلف اذن را، قصد نکرده اذن را، اضافه مصدر به مفعول، قصد نکرده از مکلف اذن را در قرض گرفتن مال. اگه گفتی قرض گرفتن کی؟ مخاطب. مخاطب قصد نکرده از اذن را در قرض گرفتن مخاطب مال را، اضافه مصدر به مفعول، اقتراض دو استعمالیه. قصد نکرده از مکلف اذن را در قرض گرفتن مخاطب مال را قبل از خریدن، این نیست. قرض اقتراض متابعه است، نه قرض دادن نمیاد. او اقتراض تعامه، این اقتراض عطف است بر اقتراض قبلی. شما صورت دوم بگید تا نفیش بفهمید چیه. صورت دومی بود که این شخص اول اذن میده به شخص دوم که تعام را از شخص اول قرض بگیره بعد از شراء. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا اینم نباشه. او اقتراض تعام، اقتراض عطف بر کی زدید؟ اقتراض اول. هر چی رو سر اقتراض اول، رو سر اقتراض دوم بیارید. من غیر قصد الاذن، بدون قصد اذن، یعنی مکلف قصد نکرده که اجازه بده در قرض گرفتن مخاطب تعام را. این بعد از شرا هست یا قبل از شرا؟
بعد از
شرا. خودش میگه الان، ناراحت نباش. او استیفاء دین منهو، این استیفاء عطف است بر اقتراض. از دوباره بنویسید اینا را، استیفاء عطف است بر اقتراض. صورت سوم که خریدن جایزه بگید تا نفی شل بشه. اسنه در استیفاء دین یعنی چی؟ یعنی نفر اول به نفر دوم میگه مال بخر، ولی ذمت مشغول میشه به چی؟ به پول این تعامه. تعام را بخر، ذمه تو مشغول میشه به پول تعامه، درسته؟ و وقت پول منو بابت وفا به اون ذمت بده. میفهمی چی دارم میگم؟ نفر دوم میره تعام میخره برای کی؟ برای خودش. خب پول تعامه میاد رو ذمش، درسته؟ وقت نفر اول به نفر دوم اجازه میده که این مال رو بابت چی بده؟ او پولی که بر ذمشه. حالا حل شد؟ حالا دیگه مالکش میکنه. او استیفاء دین منه، استیفاء اطور کی زدید؟ اقتراض. هر چی رو سر اقترازه رو سر اینم بیارید. من غیر قصد الاذن، قصد ندارد مکلف، یعنی نفر اول قصد ندارد مکلف که اذن بده در وفاء دین منهو، از اون مال. اینم شد صورت سوم. حالا بعد از شرا، رفقای من این بعد از شرا قید است هم برای صورت دو هم صورت سه، اینا رو بنویسید. مگه میشه؟ خب صفت توضیحی است، شما صفت خونی 16 حالت داره، یک چند توضیحیه. بعد از شرا، این بعد از شرا قید برای چی شد؟ برای هر دو. نگاه بکنید، نگاه بکنید، نگاه دستی من بکنید. این شخص اول یه پولی میده به شخص دوم، این شخص دوم، شخص اول یه پولی میده به شخص دوم که شخص دوم چی بخره؟ طعامی بخره برای خودش. این خریدن طعام در چند صورت جایزه؟ سه صورت. اگه این سه صورت نبود خریدن جایز نیست. متوجه است؟ الان مگه شخص اول تصرف شخص دوم را تو پول اجازه نداد؟ داد. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه که هر انسانی سلطه داره بر مالش، شخص اول سلطه داره بر مالش، میاد تصرف شخص دوم رو بر مالش چی میده؟ اجازه میده. ولی شرا از اموری است که متوقف بر ملکه، تو اول باید مالک باشی تا باید بتونی بخری، ولی شرا جایز نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ پس به استناد الناس مسلطون علی انباله هر تصرفی جایز نمیشه. لمیسه ها جواب لوه. لو پیدا بکن، پیدا کردید؟ فی انه لو دفع الى غیره مالا لمیسه ها، ضمیر لمیسه ها، دفع مال برای شراء. همه بنویسید صحیح نیست دفع مال برای شراء، یعنی بر شخص دوم جایز نیست که این مال رو بده برای خریدن طعام. چرا؟ لطفاً چشمارو چرا جایز نیست؟ چون خریدن متوقف بر چیه؟ ملکه. تو باید اول مالک مال بشی تو باید بتونی بخری. الناس مسلطون علی اموالهم که هر تصرفی رو جایز نمی کنه که. شد قشنگ ربطش؟ کما صرح به فی مواضع من القواعد. مرحوم علامه ضمیر لمیسه رو به کی زدید؟ برای شرا. آفر. همونطوری که تصریح کرده است علامه بیهی، بزن به عدم صحت، تصریح کرده است علامه به این عدم صحت در یه جاهایی از کتاب قواعد، توی یه جاهایی از کتاب قواعد فرموده که این دفع مال صحیح نیست، یعنی نفر دوم مال بده برای خریدن طعام صحیح نیست. توی جاهای دیگری از قواعد علت هم آورده چرا صحیح نیست. و علله فی بعضها به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه بمال الغیر. زمار لطفاً بزنید. و علله و تعلیل آورده است علامه عدم صحت را، تعلیل آورده است علامه عدم صحت را. یعنی چی عدم صحت را؟ یعنی گفته نفر دوم پول بده برای خریدن طعام صحیح نیست، دادن پول برای خریدن طعام صحیح نیست. و تعلیل آورده است علامه، خورو به کی زدید؟ عدم صحت. شما میدونید عدم صحت چی؟ عدم صحت دفع مال برای شرا. اگر میدونید شفاف نیست بنویسید کامل. و تعلیل آورده است علامه این عدم صحت را فی بعضها، در بعض قواعد. این منظور از بعض قواعد یعنی بعضی از جاهایی از قواعد. اگر این ضمیر بعضها به مواضع قواعد بزنید خیلی شفاف تره. در بعضی از جاهای قواعد تعلیل آورده. بگو ببینم برای چی تعلیل آورده. نفر دوم پول بده طعام بخره صحیح نیست، علت آورده براش. چرا؟ و علله فی بعضها، ها رو به کی زدید؟ آها، اگر به مواضع قواعد بزنید خیلی عالیه. مواضع خیر، مواضع قواعد به چی تعلیل آورده؟ به انه، به این که شأن چنین است، لا یعقل شراء شیء لنفسی به مال الغیر، معقول نیست خریدن چیزی برای خود، یعنی نفر دوم بیاد یه طعامی رو برای خودش بخره به مال الغیر، به سبب مال غیر. غیر کیه؟ نفر اول. علتش اینه. مرحوم شیخ انصاری میگه و هو کذالک، این تحلیل علامه درسته. چرا؟ نمیشه نفر دوم طعام بخره، طعام بیا تو ملک طرف دوم، ولی پول از جیب کی بره بیرون؟ نفر اول. معاوضه نشد که رفقای من، معاوضه و مبادله و معامله، پول از جیب هر که رفت باید طعام بیاد به جاش. اینجا این اتفاق نیفتاده. و هو کذالک معقول نیست. بعدن شیخ میگه این هم خلاف نقله هم خلاف شرعه. پس اگه اوتی غیر و معقوله شامل شرع هم میشه، چون کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل. شیخ انصاری دو تا قاعده قبول داره، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل. 5-6 سال پیش خارج این دو تا قاعده رو گفتیم. و هوه کذالک، هوه رو بزن، و این تعلیل علامه کذالک همین جور است. این همین جور است یعنی صحیح است، تعلیل علامه صحیح است. چرا؟ میفهمید یا نه؟ ولی کذالک چی نوشتی؟ صحیح است. چرا صحیحه؟ فإن این فاپای سببیت، فإن مقتضا مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوضه فی ملک من خرجل، داره معوض نه؟ ولی تو تعلیقتون داره عوض، اون حرف تعلیقه درسته. یه ذره فکر کنید میفهمی چرا حرف تعلیقه درسته. من خرج المعوض عن ملکه، این المعلق المعوض یه حاشیه زده تو تعلیقه، داره تو بعضی از نسخه داره چی؟ عوض. حالا بر اساس عوض معنا بکنیم، فرض کنیم معوض نیست عوضه. فی ملک من خرج العوض عن ملکه، فاپای سببیت، به سبب این که مقتضای معنی مفهوم، یعنی معنی مقتضای معنی معاوضه، معاوضه وابش تفسیره و مبادله، مقتضای معنی معاوضه و مبادله دخول العوض، داخل می شود عوض، بالای عوض بینید تعام، داخل می شود عوض یعنی تعام، داخل در ملک کی میشه؟ در ملک کسی که خارج شده عوض، بالای المعوض. کتابتون همه تون المعوضه دیگه، متوجه هست؟ نگاه بکنید رفقای من، توی مبادله به هر دو طرف عوض میگن، میگن عوضین، ولی به هر دو طرف معوض نمیگند، متوجه است؟ به سبب این که مقتضای معنی معاوضه و مبادله، مقتضای معنیش اینه، داخل میشه عوض، عوض تعام، داخل میشه تعام در ملک کسی که خارج شده عوض از ملک او، بالای المعوض خط بکش میشه مال. سوال منو جواب بده، مال از ملک کی خارج شده؟ نفر اول. ولی تام داخل در ملک کی شده؟ نفر دوم. که معقول نیست که در ملک کسی معوض، معنی لغویش درسته نه معنی اصطلاحیش، متوجه است؟ بله، شما معنی لغوی میتونی بگی این عوضه هم معوضه، اونم هم عوضه هم معوضه، ولی اصطلاحی درست نیست. داخل میشود عوض، ولی عوض چی نوشتید؟ طعام، داخل میشه طعام در ملک کسی که خارج شده عوض از ملک او. علاوه بر این که موقعی که نسخه بدل هست که دیگه ما نباید تجزیه و تحلیل بکنیم، که نسخه بدله، خب قطعا عوض بهتر از معوضه. در ملک کسی که، چون نگاه کنید چشما رو به من بده، ای طعام ای پول، ای طعام ای پول، اگه طعام و پول رو بدن دست شما میگن کدومش مسمنه کدومش ثمنه؟ طعام مسمن، پول ثمن، کدومش معوضه کدومش عوضه؟ معوض طعام، پول عوض. میبینید نسخه بدله، متوجه هستی؟ نسخه بدل، به طعام باید گفته بشه عوض، درسته، ولی به پولا نباید بگیم معوض، باید بگیم عوض. از ضرور میفهمی چی دارم میگم؟ کاملا حل شد. فإن از ضرور رو عبارت کار میکنم به سبب این که این نکات تو ذهنتون باشه برای تدریس، به سبب این که مقتضای مفهوم یعنی چی؟ معنی. مقتضای معنی معاوضه بابش تفسیره و مبادله مقتضاش اینه، داخل میشه عوض. حالا عوض کیه؟ چیه؟ طعام. داخل میشه عوض در ملک کسی که خارج شده از عوض از ملک او. ضمیر ملکی بزن به من، بالای المعوض خط بکش بنویس مال. بابا جان طعام داخل در ملک کسی میشه که پول از ملک او رفته بیرون، و الا اگر طعام داخل در ملک طرف دوم بشه پول از ملک از جیب نفر اول بره. این بهش نمیگن مبادله، بهش نمیگن معاوضه. و الا توضیح دادن توی مبادله و معاوضه به هر دو عوضین اطلاق میکنن، ولی به هر دو معوضین نمیگند. و الا، الا رو بنویسید، اگر داخل نشود. و الا بنویسید اگر داخل نشود، یعنی چی؟ کی پول داده؟ نفر اول. طعام داخل در ملک نفر اول نشه، داخل در ملک نفر دوم بشه. و الا بنویسید. آقا اینا ساده است، چی نوشتید؟ دیگه میفهمید اگر داخل نشود یعنی چی؟ چی داخل نشه؟ آفرین، یعنی طعام در ملک من خرج انحل عوض که شخص اول داخل نشه. آفرین. لم یکن عوضن و بدلن، ضمیر لم یکن، نمی باشد این مال عوض و بدل. یعنی این مال، مال نفر اول، اسمش عنوان عوض نیست، اسمش بدل نیست. نمیگن بدل، بدل چی؟ چیزی نیومده به جاش. پول از جیب نفر اول رفته ولی چیزی به جاش نیامده. خب بس مال بدل نیست، عوض نیست. عوض چی؟ لم یکن، به کی زدی لم یکن؟ به به، مال، مال نبوده است اون مال عوض و بدل. بابش تفسیره و بدل. این فرع اول. و لما ذکرنا، فرع دوم، و به خاطر چیزی که ذکر کردیم ما. رفقای من این ما ذکرنا همون ما ذکرنای باله هست که من گفتم بالاش نوشتید. چی بود ما ذکرنای بالا؟ الناس مسلطون علی اموالهم، تمامی تصرفات را جایز نمی کنه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملکه. و لما ذکرنا، و به خاطر این مطلبی که ذکر کردیم ما. فهمیدید چی شد ما ذکرنا؟ حکم الشیخ و غیره، حکم کرده از شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی، حکم کردن به چی؟ به ان الهبت الخالیت عن صیغت تفید و اباحت تصرف. به این که هبه خالی از صیغه، بهش میگن هبه معاتاتی، بحثش میرسیم انشالله. گاهی هبه با صیغه است، من میگم وهب تو، تا میگه قبل، میشه هبه با صیغه. ولی گاهی هبه، هبه چیه؟ معاتات. دیدی بعضی مواقع مثلا پسر برادرت یا پسر خواهرت میاد خونه، دست میکنه تو جیب یه چیز رو میذاره تو جیب او، متوجه هستی؟ اونم مثلا یه چیز از جیبش تر میاره میذاره تو جیب تو، بی میگن هبه یه چی؟ معاتاتی. بله ما ذکرنا، و به خاطر چیزی که ذکر کردیم ما. داره فرع دوم شروع میکنه ها، فرع دوم ها. حکم کرده از شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی، حکم کرده است به این که هبه خالی از صیغه، هبه خالی از صیغه فائده می دهد اون هبه اباحه تصرف را. یعنی اگر یک کسی یک کنیزی را هبه کرد به یک کسی، تمام تصرفات در این کنیز یجوز، ولی شیخ فرموده مباشرت با این کنیز لا یجوز. متوجه هستی؟ لاکن ادامش، تفید و اباحت تصرف، لکن لا یجوز و مباشرت الجاریه، لکن جایز نیست مباشرت کردن با کنیز. مع ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جميع التصرفات، با اینکه اباحه یعنی اباحه تصرف، با اینکه اباحه‌ای که وجود پیدا کرده است از واهب، واهب کیه؟ بخشنده کنیز، مالک کنیز، با اینکه اباحه تصرفی که وجود پیدا کرده است از واهب شامل میشد اون اباحه، بگو تمامی تصرفات را. بس ببین قاعده الناس مسلطون علی اموالهم بردش دیگه به این مقدار نیست که تصرفات متوقفه بر ملکم جایز بکنه. لا مباشرت الا فی ملکم، مع ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جميع التصرفات. این دو تا فر سوم میگی کلام شهید قبلا داشتیم، فر سوم این، و عرفت ایزن، و شناختی تو ایزن، ایزن یعنی مثل حکم شیخ طوسی، اینا رو بنویس. ایزن مثل حکم شیخ طوسی که شناختی تو یه چیزی هم شناختی، و عرفت ایزن و شناختی تو ایزن، ایزن مثل حکم شیخ طوسی چی رو شناختی؟ اینو شناختی که ان الشهید فی الحواشی، به تحقیق شهید اول در حواشیش، لم یجوز، اجازه نداده از شهید، اینو قبلا مفصل کار کردیم روش، اخراج المأخوذ بالمعاتات، خارج کردن المأخوذ، مالی که جایز ندانسته از مرحوم شهید خارج کردن اون مالی که گرفته میشد به واسه معاتات، جایز نکرده خارجش بکنی در خمس و بگو زکات و بگو ثمن قربانی. این قبلا بحثش کردی، مثالا براتون زدم، شما یه گوسفند میفروشی به یه نفر 100 تومن ازش میگیری، 100 تومن الان دستته، ولی فروختنت به صورت معاتاتیه، اگه زکات برگردنه حق نداره از این 100 تومنه بدی، اگه خمس برگردنه حق نداره از این 100 تومنه بدی، حق نداره با این 100 تومنه یه قربانی بخری بکشی، پول قربانیه بدی، نمیشه. الان ببینید الناس مسلطون علی اموال تصرفات رو جایز میکنه، ولی دیگه خمس و زکات و ثمن الحدی که جایز نمیکنه. لا خمس الا فی ملک، لا زکات الا فی ملک، لا ثمن الهدی الا فی ملک. میفهمی چی دارم میگن یا نه؟ لم یجوز، جایز ندانسته است شهید خارج کردن اون مال. این مسئله قبلا ما بحث کردیم، مفصل بحث کردیم، جایز ندانسته است خارج کردن اون مالی که گرفته میشود به واسه معاتات، یعنی تو از راه معاتات یه مالی گیرد اومده، حق نداری خرج بکنی در خمس و زکات و ثمن هدی. اینا قبلا بحث کردیم، هدی یعنی چی؟ قربانی. ولا رفقای من، این واو عاطفه است، لا زائده است، این وطعه عطف است بر اخراجه. بنویسید، نوشتید بالای وطعه بنویسید عطف بر اخراج، یعنی جوری میشه لم یجوز وطع الجاریه، جایز ندانسته از شهید مباشرت با کنیز، مع ان مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه، با اینکه مقصود متعاطین، رفقای من متعاطین کی هستن؟ طرفین معاتات، طرفین در معاتات، با اینکه مقصود متعاطین اباحه چی است؟ مطلق. اباحه مطلقه یعنی چی؟ یعنی اباحه جمیع تصرفات، با اینکه مراد اباحه جمیع تصرفاته، ولی تصرفات متوقفه بر ملک جایز نیست، یعنی برد الناس به این حد نیست. که تمام شد. آفرین. خیلی خوب، آفرین. دوشنبه میرسیم انشاءالله. اون ادله که میگه لا اتقا الا فی ملک، لا بی الا فی ملک، حاکم بر این قاعده است. متوجه است؟ یه ذره آخر درس امروز میرسیم، مفصلشان دوشنبه میشه. شما خیلی از اول شامل نمیشه. تمام شد. حکومت همینه دیگه، میرسیم انشاءالله. حکومت اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر. از اون طرف لا شک لکثیر الشک، اصلا این لا شک لکثیر الشک یک کاری میکنه که اون اذا شککت بین الثلاث و الاربع و ابن علی الاکثر از اول شامل کثیر الشک نشه. و دعوا، خب این دعوا اشکاله، این دعوا اشکاله، برو مدفوعتون پیدا بکن جوابش. بله چشم، نکته گفتم بگم؟ بله. بالای دعوا چی نوشتید؟ اشکال. برو بالای مدفوعتون بنویس جواب. همه نوشتید؟ و دعوا یه لحظه با من باشید، هیچی برای گفتن ندار، یه لحظه با من باشید. من دوست دارم صورت سوم و چهارم معاتات رو یه بار دیگه براتون تکرار کنم. صورت سوم معاتات این بود، گاهی در معاتات مقابله بین اباحه و ماله، این صورت سوم، گاهی در معاتات مقابله بین اباحه و مال. براتون مثال میزنم، حواسو لطفاً به من باش. نانوا به تو نون داد، یه نون داد دست تو، نونوا تصرف تو رو توی نون کرد مباح، ولی در مقابل پول. نونوا به نون داد، تو هم به نونوا پول دادی، صیغه هم در کار نیست، اسم این معاتاته، ولی توی این معاتاته چی در مقابل چیه؟ اباحه در مقابل پول. یعنی نونوا تصرف تو رو توی نون کرد مباح در قبال پول. صورت چهارم، صورت چهارم گاهی در معاتات مقابل بین الاباحتینه، اینا رو بحث کردیم دیگه. نونوا به تو نون میده، صیغه هم نمیخوانه، نمیگه به تو، تو هم پول میده به نونوا، صیغه نمیخوانه، نمیگه قبل تو، این میشه معاتات. اینجا مقابله تو این معاتات بین الاباحتینه، یعنی نونوا تصرف تو رو توی نونه میکنه مبا، تو هم عوضش تصرف نونوا رو توی پول میکنی مبا. همه گرفتید؟ این تمام. حالا در هر دو صورت نونوا به تو نون میده، تو میخوای بری نونه رو بفروشی، گفتیم فروختن نون جایز نیست، دچار مشکل شدیم ما. چرا جایز نیست؟ چون لا بیع الا فی ملک، توی مشتری که از دست نونوا نون گرفتی حق نداری نونه رو بفروشی. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، و حضرت عالی تنوز مالک نون نشدی، فقط تصرف تو نون جایزه، مالک نشدی، دچار یه مشکل شدیم. خب حالا یه نفر میاد یه مشکل رو از راه جمع بین ادله درست بکنیم. ما دو دست دلیل داریم، یک الناس مسلطون علی اموالهم، مردم سلطه دارن بر اموالشون، نونوا سلطه داره بر نونش، میتونه هر تصرفی که بخواد مباح بکنه در این نون. الناس مسلطون علی اموال، میگه که نونوا اجازه داره که تصرف مشتری رو در نون بکنه، جای هر تصرفی، ولی لا بیع الا فی ملک، میگه بیع باید قبلش چی باشه؟ ملک باشه. شد قشنگ؟ بین این دوتا دسته جمع میکنیم، قائل میشیم به ملکیت آنن ما. یعنی توی مشتری موقعی که نون از دست بگو نون وا گرفتی، یک آن قبل از فروختنت مالک میشی. اگه بگی یک آن قبل از فروختنت مالک میشی، هم عمل کردیم به الناس مسلطون علی اموالهم، چون الناس مسلطون علی اموالهم میگه که بین تو و نونوا که یک معامل انجام گرفته صحیحه، هم حضرت عالی بی کردی در ملک خودت، هم عمل کردیم به لا بیع الا فی ملک، گرفتی چی شد؟ این اشکال. پس یه نفر اشکال میگیره، فهمیدید اشکال چی شد؟ میگه تو صورت سوم، دارن تکرار میکنن، میگه تو صورت سوم و صورت چهارم معاتات ما میگیم مشتری، یعنی شمایی که نون گرفتی از نونوا، میتونی نونه را بفروشی، فروختن جایز، از چه بابی وارد میشه؟ از راهه، بگو جمع بین ادله. ما دو دست دلیل داریم، یکو میگی الناس مسلطون علی اموالهم، دو چی بود؟ لا بیع الا فی ملک. الناس مسلطون علی اموالهم میگه نونوا اجازه داره تک تمام تصرفات مشتری در نون رو بکنه جایز، از دو طرف لا بیع الا فی ملک میگه این تصرف یعنی بیع و قبلش مشتری چی شده باشه؟ مالک شده باشه. یعنی توی که از دست نونوان نون گرفتی، اول باید مالک نون بشی تا بتونی بفروشی. لا بیع لا فیمل، بین قائل بشی به ملکیت چی؟ آنن ما. یعنی بگید توی مشتری که نون گرفتی از دست نونوا، یه آن قبل از فروختن میشی مالک. شد مالک شدی، به هر دوتا دلیل عمل کردیم، هم به الناس مسلطون و علا انوالم عمل کردیم، گفتیم معامله بین تو و نونوا صحیحه، هم تو موقعی که میخوای نون رو بفروشی چی رو فروختی؟ نونی که داخل در ملک خودت فروختی. این اشکال شیخ انصاری میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ دقت کنید، چه کسی گفته توی مشتری که نون از دست نون وا گرفتی اجازه داری بفروشی نونه را؟ چه کسی گفته؟ چه کسی ببخشید، چه کسی گفته توی مشتری که نون از دست نون وا گرفتی حق فروش نداری؟ شاره، درسته؟ الناس مسلطون علا اموال، شیخ میگه داره الناس مسلطون علا اموالهم، نداره الناس مسلطون علا احکامهم. الناس مسلطون علا اموال که حکم ساز نیست، که یک حکمی که از طرف شاره صادر شده عدم جواز بی، بی رو یاد بکنه چی؟ جایز. فهمیدی چی میگم؟ حل نشد؟ حل شد قشنگ؟ چی گفت؟ الان شما از دست نونوا نون گرفتی، شما میشی مشتری، چه کسی گفته فروختن نون توسط تو جایز نیست؟
شارع.
الناس مسلطون علی اموالهم که نمیاد چیزی که شارع گفته جایز نیست بگه جایزه. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد حرف آقا رو بزنه، حرف آقا رو، که فرد شیخ مفصل تر میگه. یعنی از همون اول الناس مسلطون علی اموالهم اصلا ورود پیدا نمیکنه به نونی که دست مشتری است، تا بگه الناس ورود پیدا کرده، میگه این معامله صحیحه. لا بیعه میگه معامله صحیح نیست، برای جمع بین دو تا قائل بشه به ملکیت آنان ما. اینا رو بخونه تا برسیم ببینه چی میفرمایه. و دعوا، این گوشه و دعوا باید بنویسید اشکال، گوشه مطبوعاتون باید بنویسید جواب. و دعوا، و کسی بیاد ادعا بکنه، چه ادعا بکنه؟ ادعا کنه که ان الملک تقدیریه هنا ایزن لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص. به تحقیق ملک تقدیری، این بالای الملک تقدیری خط بکشید، مثل ملکیت آنن ما، ولی ملکیت تقدیر خط بکشید، این اصطلاحه، ولی ملکیت تقدیر خط بکشید، چی نوشتید؟ ملکیت آنن ما. اون مثال منو پیاده کنید، معاتات صورت دو و سه، نونوا به تو نون داد، تو میخوای نونا رو بفروش به یک شخص ثالثی، قبل از فروختن، یک آن قبل از فروختن تو چی میشی؟ مالک نون میشی. به تحقیق ملکیت آنن ما هنا، هنا رو بزنید، در صورت، بگو در صورت سوم و چهارم معاتات، هنا در صورت سوم و چهارم معاتات. صورت سوم چی بود؟ المقابلت بین الاباحت و المال. چهارمی چی بود؟ المقابلت بین الاباحتین. ملکیت آنن ما هنا، یعنی در صورت سوم و چهارم معاتات، ایزن، بالا ایزن بنویسید، مثل باب اعتق عبدک عنی، همه لطفا بنویسید، مثل باب اعتق عبدک عنی و باب عتق عمودین. نوشتید؟ مگر شما تو این دوتا باب قائل به ملکیت آنان ما نشدید؟ قبلا داشتیم دیگه مفصل. یک کسی بیاد ادعا بکنه بگه ملکیت تقدیری در اینجا لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص، لا یتوقف، توقف ندارد ملکیت آنن ما بر دلالت یک دلیل خاص، ولی دلیل خاص بنویس، دلیل خاص بر ملکیت آنن ما، همه بنویسید، ولی دلیل خاص بنویس، دلیل خاص بر، بگو ملکیت آنن ما. یه ذره چشما رو به من بده، تو صورت سوم و چهارم معاتات لازم نیست که یه دلیل خاصی داشته باشیم بگه که مشتری ملکیت آنن ما پیدا میکنه، لازم نیست دلیل خاص داشته باشیم، جمع بین ادله کافیه. فهمیدی دلیل خاص یعنی چی؟ یه حل نشد. لازم نیست که یه دلیلی داشته باشه اون دلیل صراحتن بگه که طرف مقابل ملکیت آنان ما پیدا میکنه، نمیخواد دلیل خاص. چی کافیه؟ جمع بین ادله. یه اناس دارین یا لا بیع لا فی ملک دارین، جمع بین این دوتا میشه ملکیت آنان. ما نیازی به دلیل خاص نداریم. ان الملک توقف ندارد بر دلالت دلیل بگو خاص، نمیخواد. بل یکف دلالتو، بلکه کفایت میکند دلالت، بلی دلالت، دلالت بر ملکیت آنان ما، کفایت میکند دلالت بر ملکیت آنان ما به مجرد جمع. جمع بین چی و چی؟ جمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم. ای الناس چی میگه؟ الداله. عموم الناس دلالت میکند بر اینکه جایز است این اباحه مطلقه. اباحه مطلقه یعنی چی؟ اباحه جمیع تصرف. و بین، جمع بین الناس و بین ادله توقف، توقف دارد امثال افق و بی بر ملک. جمع بین این دوتا اینه. بگین تو از دست نونوا نون گرفتی، الناس میگه معامله چیه؟ صحیحه. میخوایی بفروشی، یک آن قبل از فروختن باید چی بشی؟ مالک بشی. ملکیت آنان ما هم عمل کردی به الناس گفتی معامله صحیحه، هم عمل کردی لا بی لا فی ملکن گفتین آقا طرف اول مالکه. نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیر، گوشش بنویسید، نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیر در باب، گفتم بالا دو تا باب، در باب اعتق عبدک انی و باب بگو عتق عمودین، لطفا بنویسید ملک عمود، عتق عمودین مفصل پدر مادر مفصلا بحث کردیم، فکر کنم نبودید، نبودید. نه نیازی به دلیل خاص نیست. شیخ انصار از راه جمع وارد شد، سه تا دلیل داشت. برادر من شیخ انصار اومد در باب عمودین سه تا دلیل آورد، جمع بین ادله کرد. شما که دلیل خاص داریم، بر فرض اینکه دلیل خاص داشتی، شیخ انصاری جمع بین ادله کرد، صبر کن. نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیری، ملک تقدیری ملکیت آنان ما، گوشش نوشی در باب اعتق عبدک انی و باب عتق عموده. حالا میگه این اشکا، این دعوا مدفوعتون، مدفوعه. گفتی چرا مدفوعه؟ یا الناس مسلطون علی اموال، نه علی احکام، احکامی که از طرف شر برشون آمده. مردم که سلطه ندارن بر احکامی که از طرف شر برشون جعل شده. که حکم شر چیه؟ حکم شر اینه که توی مشتری که نون از نون وا گرفتی، فروختن نون جایز نیست. با الناس مسلطون علی اموال میخوای بگی جایزه؟ یعنی حکم شر میخوای تغییر بدی؟ نمیشه که. مدفوعتون دفع شده. میخوای بگی ایزن نیازی به نبود؟ نه. اگر همینو میخوای بگی بله این توضیحی است. دیگه بعد میخوای حرف بزنی بعد بیا پیش من. مدفوعتون، مدفوعتون جواب خبر چی است؟ دعوا است. این اشکال دفع شده، این ادعا دفع شده. به چی؟ کمربنده همت رو ببندید. به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم انما یدل این عموم بر تسلط مردم بر اموالشان، نه بر احکامشان، یعنی احکامی که از طرف شارع برشون قرار داده شده. فمقتضاهو، مقتضاهو تسلط الناس علی اموالهم، مقتضای تسلط الناس علی اموالهم اینه، امضا کرده از شارع. چی رو امضا کرده؟ مباح کردن مالک کله. امضا کرده از شارع مباح کردن مالک هر تصرفی را که جایز می باشد شرعاً. پس اباحه تصرف اگرچه مطلقه است، الا انه شن مباح نمی شود با اون اباحه مطلقه الا ما. ایما یعنی تصرفی. انه شن، شن چنین است، مباح نمی شود با اون اباحه مطلقه الا ما، ما تصرفی که خوبه، بزن به ما، تصرفی که اون تصرف جایز است ذاتن در شریعت. بالای به ذاتی خط بکش، بنویس ذاتن، بعد از ذاتن بنویس یعنی تصرفی که با قطع نظر از الناس صحیح است. فهمیدی چی شد؟ الناس مسلطون علی اموالهم، میگه چه تصرفی بر تو جایزه؟ تصرفی که با قطع نظر از الناس بگو جایز شده. و من المعلوم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. وسط مطلب موندیم.